نه بی احترامی نکنین، این کارتون بی احترامیه.
لاله
بده پاشی شیطون لعنت کنی.
اصلا احساس میکنم که امروز عمم گفته نهار بیا خونه من. من نه خونه عمم، اینا
فرقی نمیکنه. شاید الان عمه تو هم آمادگی نداشته باشه، شاید مجبور شه تو رو به زور قبول کنه.
میرم خونه داداشم.
نه خیر اصلا، شما هستی منزه.
من کجا برم؟
ولی امروز من نشین کمک من کنی، من کار دارم.
کجا رو برقی کو برو چی نردم جا رو برقی بیا من بزنم.
نه من خستم، بزن من آشغال پیدا کردم.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
در جمع ما باشید. هر روز از ساعت 10 صبح شبکه رادیویی جوان. جمعمون جمع.
مثلا حالا داریم راجع به خانواده صحبت میکنیم دیگه، یکی از اعضای خانواده یه ویژگی داشته باشه که مثلا من نسبت به اون ویژگی یکم اذیت میشم، چجوری میتونم احترام بذارم؟ خانم دکتر فلا سلام میکنم به شما. شما روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی هستین. به ما بگید که چطور میتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم؟ چطور میتونیم همه ویژگی‌های آدم‌های دور و برمون به خصوص خانواده‌مون رو بپذیریم؟
درود بر شما و همه شنونده های عزیز. ببین بحث احترام یه وضعیت کاملا اول درونیه. یعنی من بتونم واقعیت منفی یه نفر رو ببینم بدون اینکه در ذهنم، در درونم او رو مورد قضاوت منفی و سرزنش و ناسزا قرار بدم. یعنی مراقبه کنم که بگم او قطعا با من و معیارهای من فرق داره، ولی من مراقبم که بهش توهینی نکنم، بی احترامی نکنم. چرا؟ چون وقتی که من او رو مورد سرزنش قرار میدم، خودم رو نسبت به رفتار او عصبی میکنم. در واقع رفتار او فی نفسه حال من رو بد نمیکنه. من با خودگویی های منفیم درباره رفتار او حال خودم رو بد میکنم.
آها.
پس ما وقتی احترام میذاریم داریم میپذیریم این رفتارش قشنگ نیست، درست نیست، ولی جواب درونی من ناسزاگویی به او نیست. حالا منی که میتونم با پذیرش و احترام به اون نگاه کنم، قدرت اثرگذاریم روی اون آدم واقعا بیشتره، برای اینکه او ترغیب بشه در خودش و رفتارش تجدید نظر کنه و فکر کنه. چرا؟ چون میفهمه انگار ارتعاشات من که گیرنده پیام او هستم بهش میرسه و میفهمه که من باش سر جنگ ندارم.
آخه خانم دکتر فلا ببینید، مثلا ما الان توی خانواده داریم با هم زندگی میکنیم و همیشه با همی ما در کنار هم دیگه. آیا این پذیرفتن ویژگی های نمیدونم بگم منفی، معایب، یه سری مشکلاتی که توی بعضی از افراد خانواده من هست،
بزنم مثال بزنم
همشون باید تحمل کنم؟
نه اصلا بحث تحمل نیست. آها. اتفاقا بس اینه که آیا ما میخوایم اثر بذاریم و تغییر ایجاد کنیم؟ اگه میخوایم اینه، مثلا فرض کنید شما خانمی به همسرش میگه که داخل خونه سیگار نکش. خوب. چون دود سیگار اذیتمون میکنه، من و بچه ها رو. و ایشون رعایت نمیکنه و میگه که دلم میخواد سیگار بکشم، تو اگه ناراحتی برو بیرون. اصلا جواب بدی هم میده. خب این خانم آزرده میشه دیگه، نه؟
بله.
از جوابی که حالا غیر منطقیه، من یه درخواست منطقی خواستم.
بله.
به خاطر سلامتیمونه. خب این خانم میتونه تصمیم بگیره، در درون شروع کنه به غر زدن، گله کردن، ناسزا گفتن و از این همه ناسزا حس تنفر و خشمش نسبت به همسرش شدت پیدا میکنه و در این حال جذابیت و اثرگذاریش برای همسرش میاد پایین و میتونه تصمیم دوم رو بگیره، اینکه بره تو خلوت و بگه من یه درخواست منطقی داشتم، همسرم بسیار غیر منطقی جواب داد، جوابش اصلا اونی نبود که دوست داشتم، ولی من مراقبم که بهش ناسزا نگم و توهین نکنم بهش، چون میخوام احساس خوبم رو برای اثرگذاری رو همسرم حفظ کنم. ببین این کار دشواریه، نیاز به یادگیری داره و تمرین تا ما بتونیم به کار بگیریم و عملا توانشو داشته باشیم. ذهنای ما عادت کرده بلافاصله بعد از دیدن چیزی که درست نیست یا به ما گفتن این بده، سرزنشگری رو شروع کنه. این ذهنی که یک عمر برنامه ریزی شده برای قضاوت منفی کردن، برای سرزنشگری، حالا با یه توصیه نمیاد این تغییر رو انجام بده، مگر اینکه رو اثرات مثبت این کار وقت بذاره و ببینه خودش چقدر میتونه تبدیل به یک شخصیت سالم بشه.
خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر فلا، از نکات خوبی که به همون گفتید و کلی نکات خوب یاد گرفتیم ازتون. خانم دکتر ویدا فلاح، روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی، درود بر شما. من با شما خدافیزی میکنم.
درود بر شما و همه شنونده.
عاشق‌ترین همدرد آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شب‌ها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من.
توی خونه شما کدوم یکی از افراد خانواده با بقیه متفاوته و شما چجوری به نظر همدیگه، چجوری به سلیقه همدیگه احترام میذارید؟ تلفن ما 2265-2104.
خدمت شما میخواستم عرض کنم، همیشه یک مثل هست، هر آنچه که برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، هر آنچه که نمیپسندی برای خود هم نپسند. یه مثل دیگم هست، یه سیزم به خودت بزن، یه جوالی به دیگران، یعنی از دیگران طلبکار نباش. سعی کن سطح طبقاتو پایین بیاری. حرف من اینه توی خانواده اینقدر باید با هم صمیمی باشن که بی احترامی نباشه و توش احترام موج بزنه، به شرطی که همه دست به دست هم بدن و خودخواهی رو کنار بذارن.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون. توی خانواده ما هر فرد بابامه، به همه حرفای بقیه از خانواده احترام میذاره ولی آخر کار خودش رو میذاره. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
3881. سلام، محمد امین مقیمیان هستم. وقتی سلیقه تمام افراد خانواده متفاوته، سعی میکنیم به نظر و سلیقه هم احترام بذاریم و در نهایت تصمیمی میگیریم که همه راضی باشیم. شیرکو از آذربایجان غربی هم گفته ما 4 نفریم و بیشتر به نظر من توجه میشه.
ما هم که خونمون اکثر اوقات با هم بحث میکنیم، تعال و نظر میکنیم، ولی خب وقتی هم که کسی مخالفت کنه تا قانع نشم بحثش گوش نمیکنم.
ممنون که تماس میگیرید با 22-65-21-04. پیامک های شما در سامانه پیامکی 3881. متین سلیمانی از نیشابور گفته سلام، توی خونه ما قوانین بر حسب توافق بین همه افراد به وجود اومده. دوست دیگرمون متین از شهریار گفته من خودم توی خانواده طرز فکرم جداست و بیشتر مواقع هم درست.
در شهرستان زنگرود تماس میگیرم. در خونه ما یکی حرف میزنه، داداش بزرگم باید این لحظه حرفشو به کرسی بنشونه، میگه باید اینجوریه اینجوری بشه. خواهیر منم یه خود حسودی میاد. خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
این عکسایی که به شمارمون توی فضای مجازی ارسال میکنید 0935-302-9363 انشاءالله توی صفحه برنامه در فضای مجازی هم بارگذاری میشه. جمعمون جمعه بدون اچ، آدرس و نشانی صفحه ما در فضای مجازی جمعمون جمعه. دوستمون به فضای مجازیمون پیام داده گفته سلام، خسته نباشید، خیلی ممنونم از برنامه قشنگتون. کاظمی از گلستان، ممنون که شماها همراه ما هستید و این رو بدونید تک تکتون حضورتون توی این برنامه نقش داره، تأثیر گذاره و حال ما خوب میشه چون اینجا با شماست که جمعمون جمعه. 917-42-84 رقم آخرشون هم تشکر کردن و البته خیلی دیگه که دارید پیامک ارسال میکنید به 3881 و ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید. 912-47-18 هم پیام فرستادن و تشکر کردن. ممنون از شما، تشکر ویژه از تک تک شما دوستان عزیز.
جعفری از بابل، تو من کندی و مشورت نکردم، پاری کردم مال باخته شدم، مالمونو با از دست دادم، بده مشورت. قربون برم، روز خیر، خداحافظ.
بچه ها وقتی که با خواهر و برادرشون بازی کنن کم کم یاد میگیرن که علاقه ها و سلیقه ها متفاوتن. اینجوری دیگه اصرار نمی کنن که همه چی فقط و فقط باید مطابق میل و نظر خودشون باشه، کنار میان با هم دیگه. ولی خودمونی ما فاطمه کوچولوهای تک فرزند این دور زمونه چجوری قراره این چیزا رو یاد بگیرن؟
شما چجوری یه چیزایی رو تحمل میکنی؟ چه چیزایی رو؟ بعضی رفتارها رو دیگه. مثلا همی که مامان من اینقدر تونده آقا تونده، این کار همیشه سرویس مدرسهش واسطه پشت در رو داره بوق میزنه، همش به من میگه زود باش، عجله کن، دیر شد، چرا نمیجنبی؟ یعنی اگه یه دقیقه نقاش کنم و گیج میاد دور سرم. بهش میگم ببین مامان شیما چقدر یواش و خوبه. تازه بابامو ندیدیم، بهش میگم پدر خوب من، قهرمان زندگی من، چرا انقدر به فوتبال علاقه داری؟ آخه مگه چی داره این بودو بودوها؟ کارتون که خیلی قشنگ تره. ولی کو گوش شنوا. تازه به من میگه چقدر قر میزنی. به نظر شما من قرقارو هم؟ خب من هم آدم هم دیگه، بعضی وقتا قرم میاد. تقصیر خودشونه، مامان و بابا میگم اگه من خواهر و برادر داشتم اینقدر به اونا گیر نمیدادم، یا مامانم نمینشست چغلی منو پیش خانم آقا پرویز بکنه که فاطمه خیلی قور میزنه و نونا شده. ولی من اصلا ناراحت نشدم و میدونین چرا؟ چون صدای خانم آقا پرویز رو شنیدم که داشت به اونم میگفت اگه فاطمه خواهر و برادر داشت بهتر یه چیزایی رو یاد میگرفت، تفاوت‌ها رو راحت تر درک میکرد. به نظر من که خیلی خانم فهمیده یه، مگه نه؟ باید یه ترتیبی بدم که مامانم بیشتر باهاش مشارعت داشته باشه. خیلی مهمه که آدم با کیا دوست باشه. اینو یادتون باشه. خدافظ.
یادش بخیر. یادش به خیر. یه زمانی خواهر و برادرها همدیگر رو به اسم صدا نمی زدن، به جاش از نسبتهای اسم می بردن که مقدسن، حرمت دارن، ناگسستنین. هنوزم می تونیم همدیگر رو خواهر جون و داداش جون صدا کنیم، ما این نسبتها هنوزم مقدسن، حرمت دارن، ناگسستنین. هوای همدیگر رو داشته باشیم، خودمون و اطرافیانمون رو خوب بشناسیم، به نظرهای همدیگه هم احترام بذاریم. اینجوری زندگی جذابتر و شیرین تره. دریای دلتون آروم، جمعتون جمع. همین.
اینجا رادیو جوان، ما سلام میکنند.
افسوس که دادند ز بیداد عذابش، افسوس که دادند ز بیداد عذابش، چون شمع فلک کرد به هر حادثه آبش، بردند به دنبال عدو پای پیاده، فریاد که کشتند در ایام شبابش. حسد موجب نابودی ارزش و ثواب حسنات می گردند.
شنیدیم که میگن حسد ایمان رو میسوزونه. از اونجایی که ایمان بخشی از جسم و روح ما رو در بر گرفته، تأثیر حسادت بر زندگی بسیار نابود کننده است. حسادت و حسودی درگیریه که فرد حسود برای خودش و درون خودش ایجاد کرده. مدام در درونش جنگ و آشوب بپاست. سعی میکنه این حسد نمایان نشه، اما نگاهش و رفتارش همه چیز رو بروز میده. آثار حسادت بر بدن و در زندگی میتونن جدی و قابل تأمل باشن. پس برای نجات از این درگیری باید راهی پیدا کرد.
به من همیشه که حسین این سوره یوسف خیلی درس ها زیاد درش هست، ولی یکی از مهمترینش اینه که حسد خیلی قدرتمنده، میتونه یه برادر نازنینی رو بندازه تای چاه توسط برادران خودش. حالا اگر اینو مثال زدن ببینید که بقیه مردم چه خواهند کرد. از حسد غافل مباش. آن حسد که گردن ابلیس زد، اون حسد رو مراقب باش.
بعضی افراد با شادی و پیشرفت اطرافیان خوشحال میشن و با اندوه و شکست اونها غمگین. اما هستن کسایی که براشون مهم نیست بر سر دیگران چی میاد. میخوان همه خوبی ها برای اونها باشه. دیگران همیشه ضرر کنن و هیچ وقت موفق نباشن. به شادی و موفقیت دیگران حسادت میکنن. هرگز در غم و شادی دیگران سهیم نمیشن. هرگز همراه دیگران لبخند نمیزنن. همراه اونها گریه نمیکنن. و این هدیه تلخیه که خودشون به خودشون دادن.
در کودکی بیشتر مواقعی که دوستانمون نمره بهتری می گرفتن و مورد توجه معلم قرار می گرفتن، ما به اونها حس حسادت پیدا می کردیم. این ماهیت انسانی که تمایل داشته باشه جایگاه خودشو نسبت به دیگران ارتقا بده و از موفقیت دیگران ناراحت بشه. اما نکته مهم اینه که به مرور زمان بتونیم بر این حس غلبه کنیم و به جای حسادت کردن به موفقیت دیگران، تلاش کنیم موفقیت‌های خودمون رو بیشتر کنیم.
شکفه دارن بعضی ها میگن آخه این چه خداییه که اولا اینا رو درست تقسیم نکرده بودن، یکی جمال بیشتری داره، یکی حافظش اونقدر قویه که یه دور یه چیزی رو میخونه، یکی حافظش ضعیفه، یکی هوشش خیلی بالاست که هوشش پایینه، یکی استعداد موسیقی داره، به دنیا که میاد مثل موزارت مثلا 4 سال 5 سالش که میشه شروع میکنه ساز زدن، یکی میبینی که چیکار بکنیم. این اشکالو بعضی دارن. حالا بعضیا میترسن بیان بکنن که خدای آخه بالاخره این چه وضعیه، یکی چشو باز میکنه پدرش ثروتمند پادشاست در ناز و نعمت، یکی چشو باز میکنه پدرش در جنوبی کشور عقب افتاده اونجا مثلا فصمه داره عملگی میکنه، این هم بیچاره بایستی که بغل دست پدرش کار میکنه. این نگرانی ها رو بعضی دارن. جوابش این است که شما این مشکلات شکسپیر هم داشته. من غزل از شکسپیر براتون بخونم که دوای این درده، چون ادبیات یک دیسپ به اصطلاح یک داروخانه کامله که هر بیماری شما بیارین یه دوایی داره. دوای این درد اینه که شکسپیر میگه که من خودم هر وقت تنها هستم، از زبان همه آدم‌ها داره میگه که این شکوه رو دارن، میگه من have been in disgrace with fortune and men's eyes I all alone beweep my outcast state. میگه من وقتی که از رسوایی روزگار و از گرفتاری های زمان و از ارچوت که جور ایام به تنگ میان و شروع میکنم گریه کردن و and trouble the heaven with my bootless cries و این آسمان کر رو که هرچم فریاد میکنیم دلت گوش نمی کنه، این رو با فریادهای خودم بی حاصل خودم گوشش رو می خراشم and travel death heaven with my bootless cries. هر وقت این کار رو می کنم و بعد نگاه می کنم به خودم، می بینم که کمالی ندارم. آرزو می کنم که ای کاش کمال اون دیگری، علم اون دیگری، اون یکی که دوستش از من بیشتره، اون یکی که قیافش از من بهتره، اون یکی که ثروتش از من بیشتره، اون یکی که علم و فضیلتش از من بیشتره، ای کاش من اینا رو داشتم. و بعد نگاه میکنم به خودم، اینم هیچ کمالی ندارم، تازه اون چیزی هم که دارم قدرش رو نمیدونم. و بعد از خودم بیزار میشم and curse myself، خودم رو لعنت میکنم، ای لعنت به من و این بختگار که این چه زندگیه که ما دچارش شدیم. در این حال میگه ناگهان به یادتون happily I remember thee، من ناگهان به یادتون. و در این لحظه ناگهان روح من مثل یک چکاوک که سهرگاه از زمین تیره اوج میگیره و بر دروازه بهش تسبیحانی میکنه، پرواز میکنه رو من و آنچنان شادی به من دست میده، آنچنان مقامی به خودم برای خودم پیدا میکنم که حاضر نیستم I scorn to change my state with kings، که حاضر نیستم جای خودم با پادشاهان عوض کنم. چرا؟ بلکه یک لحظه با او اگه هیچی نداریم، خدا رو داریم، خدا با ماست.
آیات و روایات زیادی در نکوهش انگیزه ها و آثار زیانبار فردی و اجتماعی حسد اومده. یکی از عمده ترین عوامل تخریب و فساد در جهان، تخریب و فسادی که از ناحیه افراد حسود نشأت می‌گیرد.
قرآن حسادت رو عامل نخستین قتلی که در روی کره زمین رخ داده میدونه. بنابر آیات قرآن، برادران حضرت یوسف علیه السلام هم به خاطر حسادتی که به او داشتن تصمیم به قتل او گرفتن و در نهایت او رو به چاه انداختن.
اگر حسادت در هر جامعه ای رواج پیدا کنه، جلوی ترقی اون جامعه رو میگیره. جامعه ای مترقی که افراد اون شایسته باشن. اگر افراد به همدیگه حسد بورزن و خیر خودشون و جامعه رو نخوان، در زمین زدن و نابود کردن همدیگه تلاش میکنن و زیان این زد و خوردها اول به خودشون و بعد هم به جامعه میرسه. و جامعه به جای ترقی به انحطاط و تنزل سوق پیدا میکنه.
ساعت 11 شبکه رادیوی جوان آفساید.
آفساید.